إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. با عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های عزیز، درس تفسیر یا درس ما در سلسله تفسیر درس 65 است و دو آیات را که خدمت شما تلاوت نمودم از آیات سوره حجرات، و در اینجا مبدع سیوم ذکر میکند از مبادی ها مبدع چارم، و موضی نایت ها جنگ با شورشگران و اهمیت اخوت اسلامی است. موضی امروزی ما در ارتباط خصومت، شورشگری و آشفگری، و از طرف دیگر اخوت اسلامی و اهمیت اخوت اسلامی انشاءالله بررسی می شود یا دنبال میکنیم. این دو آیت کریمه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، آیت نوم و دوم، سبب نزول این دو آیت کریمه روایتی هست از پیامبر علیه السلام انس رضی الله تعالی عنه، از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام روایت میکند. پیامبر علیه السلام گفت یا برایشان گفته شد: اگر نزد عبدالله ابن ابی بروی بهتر خواهد بود. عبدالله ابن ابی رئیس منافقا بود در مدینه و در زمانه پیامبر علیه السلام در مدینه موجود بود و منافقا را رهبری میکرد. بعضی از صحابه اکرام برای پیامبر علیه السلام گفت که اگر پیش عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق بروی بهتر خواهد بود، و هدف از رفتن پیامبر علیه السلام در نزد ابن ابی دعوت بود. پیامبر علیه السلام به سوی او به یک مرکب سوار شده رفت که همراه او، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم، عده‌ای از مسلمان ها بودند، صحابه، و آنها پیامبر علیه السلام را همراهی میکردند پیاده، و زمینی که در اونجا عبدالله ابن ابی موجود بود زمین شورزار بود، خاکی. چون پیامبر علیه السلام نزد عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق رفت، و نزدیک شد و برای از او گفت، نزدیک شد نزد عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی برای پیامبر علیه السلام گفت از من دور شو، بوی مرکبت مرا اذیت رسانید یا مرا تکلیف می رساند. در امان وقت ناگهان شخصی از مسلمانان از صحابه انصار گفت سوگند به الله بوی مرکب یا بوی سواری، یعنی خری که پیامبر علیه السلام سوار شده، مرکب بوی مرکب پیامبر علیه السلام از بوی تو بهتر است. و شخص دیگر از قوم عبدالله بن ابی بن سلول به حمایت از او به خشم آمد و بدگویی نمود، فحش گفت و بدزبانی کرد. به حمایت از هر یک این دو شخص، شخصی که از پیامبر علیه السلام دفاع نمود و شخصی که از عبدالله ابن ابی دفاع نمود، به حمایت هر یکی آنها قومهایش به خشم آمدند و در میان آنها زد و خورد با شاخه های خرما، کفش و بادست صورت گرفت. که این آیات در مورد یا این آیات در این مورد نازل گردید و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. در اینجا حمایت قبیلوی بود یا حمایت قومی بود. هر یک از یکی آنها حمایت کردند، در حالی که همه اینا مسلمان ها بودند. و در مبین مسلمان ها شورش به وجود آمد، خصومت و جدال پیدا شد و هر طرف به صورت آشوبگر ایستاد شدند. الله متعالی آیت کریمه را نازل نمود و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم. هرگاه دو گروهی از مسلمانان یا دو گروهی از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند یا به جنگ بخیزند یا برخیستند، در میان آنها صلح را برقرار سازید. فاصلحوا بینهما، در میان آنها صلح بیاورد. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگر یکی از آنها در حق دیگری ستم کند، ظلم کند، تجاوز کند و از حدود تجاوز کند و صلح را نپذیرد، با آن دسته‌ای که ستم می کند و تجاوز می نماید بجنگید تا زمانی که به سوی فرمانبرداری خدا برگردد و حکم او را پذیرا شود یا پذیرا می شود، تا آن وقت با آنها بجنگید. بعد از او گفت که فَإِنْ فَاتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرفت، از مسیرشان بازگشت، حکم خدا را قبول نمود، در میانشان صلح عادلانه را برقرار سازد و در انجام شرایط یا در انجام شروط عدالت، شروط یا شرایط عدالت را به کار ببرید، چرا که خداوند متعال عادلان را دوست دارد. در این آیت کریمه اشاره میکند اگر یکی از این دو گروه بر دیگر تجاوز و ستم کرد و به پیشنهاد صلح آمده نشد یا تن نداد و بر ظلم و تعدی خود ادامه داد و بر جبر و ستم خود ادامه داد، در میان آن دو گروه از مسلمانان طبق اصول عدالت صلح را برقرار ساخت و نباید به خاطر خویشاوندی یا هموطنی ویا عوامل و روابط دیگری از دایره عدالت بیرون بروید. من از دایره عدالت بیرون نروید. و یکی از دو طرف را مورد توجه خاص قرار ندهید که به اونا نرمی و طرف دیگر سختی، بلکه هر دو طرف را مساویانه با آنها صحبت بکنید و مساویانه داوری و قضاوت بکنید تا هیچ طرف شک و شبهه درباره مصلح یا صلح کننده گمان نکند که طرفدار ما نیست و طرفداری و یا به حمایت دیگر. و مصلح هیچ وقت یک جانب را حمایت نمی کند. مصلح همیشه کوشش می کند که هر دو جانب را به شکل متوازن و به طور متساوی در میان آنها صلح را قرار بدهد. صلح را قرار بدهد. و در مورد صلح در میان مردمان شورشگر یا آشوبگر از اجراءات لازم و انجام شرایط در همه احوال و اعمال از عدالت کار بگیرید، در هر حالتی که باشد، چون دادگران یا قضاوتگران عادل از دوستان خدا به شمار می رود. و کسی که در مابین دو گروه با هم متخاصم صلح میکند یا داوری عادلانه میکند، روز قیامت او در پهلوی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام میباشد. قضاوت و دادگری امر نهایت مهم و نهایت یک امر بزرگ اسلامی است. درباره موضوع دست که من گفتم، درباره موضوع دو آیات، اول موضوع آشوبگری، همیشه ما میبینیم خصومت و شورشگری و آشوبگری یک نتایج بسیار خطرناک و نتایج منفی دارد، هیچ وقت نتایج مثبت ندارد. باری پیامبر گرامی علیه السلام از خانه ایشان بیرون آمدن به طرف مسجد، به طرف مسجد نبوی حرم، تا اینکه بابا در مابین مردم اعلان بکند که لیلة القدر در یکی در کدام شبی از شبهای عشره اخیر است، یعنی در دهه اخیر در کدام شب لیلة القدر است، به مردم میره اعلان بکنه. ناگهان دید که دو نفر از صحابه اکرام با هم در مخاصمه و خصومت یا با هم آوازهایشان بلند میکردن و شورش میکردن و با هم آشوب در آشوب بودن. پیامبر صلوات السلام فرمودن من بر آمدم از خانه خود تا اینکه برای شما شب لیلة القدر را اعلان بکنم که در فلان شب است. ولی زمانی که این دو شخص متخاصم و شورشگر را دیدم یا آشوبگر را دیدم، فراموش کردم. عسى ان يكون خيرا، امید است که این هم در خیر مسلمان ها باشد. واقعا خیر است اگر در یک شب لیلة القدر تعیین میشد، مردم ها یک شب عبادت میکردن بس، ولی به خاطر تلاش لیلة القدر ده شب، یعنی ده اخیر رمضان، مردم زنده شب را زنده نگاه میکنن یا شب بیداری میکنن تا شب لیلة القدر را به دست بیاورن و ثواب یا اجر و پاداش لیلة القدر را به دست بیاورن. از این خاطر خصومت یک چیز خوبی نیست. خیلی یک چیز قبلی و یک چیز نامیمون است. در قرآن کریم الله متعال می فرماید و من الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله على ما فی قلبه و هو علد و خصام. بعض مردم ها کسی است که حرفها و سخنایش تو را در شگفت می اندازد یا سخنای از شگفت انگیز است در زندگانی دنیا و به حرفهای خود الله را گواه هم مقرر می کند و یشهد الله على ما فی قلبه آنچه که در دلش وجود دارد الله را گواه هم مقرر می کند. و هو علد الخصام، الله متعال می گوید که یه شدید خصومتگر است یا خصومتگر نهایت شدید است سخت. در حدیثی که عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول گرامی اسلام علیه السلام روایت می کند فرمود رسول خدا ان ابغض الرجال الى الله العلد الخصم، یقینا مبغوظترین و منفورترین انسان ها نزد پروردگار متعال العلد الخصم، او انسان های خصومتگر که نهایت در خصومت غرق هستند یا خصومتگر شدید هستند، یعنی ماجراجو، جنگی، همیشه آماده است که جنگ بکنه و در ضمن جنگ یا خصوم حرفهای بیجا و نادرست را هم به زبان می آورد. دو دشنام است، بدگویی است، تهمت است، بغض، همه از این را به زبان می آورد. از خاطر اسلام مسلمان ها را از فجور منع کرد در خصومت. اگر با کسی خصومتی داره یا اینکه با او مناسبات درست نیست، تهمت نزن، دو دشنام نده. دو دشنام دادن یه فجور است. و الله نبی صلی الله علیه وسلم دو دشنام و فحش و بدگویی را در اثنای خصومت و آشوبگری از جمله علامت های منافقین قرار داد و این صفات مسلمان ها نیست، صفات مؤمنین نیست، صفات منافقاست. در این مورد حدیث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام روایت میکند فرمود اربع من کن فیه کان منافقا خالص. چهار صفات وجود دارد، اگر در انسان این چهار صفات جمع شود کان منافقا خالص، او شخص خالص منافق است، یعنی یک نمبر منافق. اگر از این چهار خصلت یکی از اینا در کدام انسان مؤمن موجود باشد و او در او خصلت یا صفت یا عادت از نفاق موجود می باشد تا این که او را بگذارد، او صفت چیستن؟ اذا تو من خانه وقتی که نزد او امانت گذاشته شود خیانت میکند و اذا حدث کذب، وقتی که حرف یا سخن بزند، سخن گوید، حرفی بگوید، کذب دروغ میگوید، دروغ گوید. و اذا عهد غدر، وقتی با کسی عهد پیمانی را بسته میکند بدون اطلاع او عهد را میشکند. و اذا خاصم فجر، وقتی که خصومت بکند فجر، او از فجور کار میگیرد، از دعو و دشنام و تهمت و بهتان و افترا و عداوت و حسد و دقت تعلقات و غیره و غیره. خواستم فجر. الله متعال در کتاب عزیز خود فجور در خصومت را تعبیر کرد به علت. علت به معنی کسی که در جنگ با شخص دیگری یا اثنای جدال با کسی دیگری یا جنگ با کسی دیگری وقتی که او زبان بی قابو یا زبان بی کنترل را میراند و الفاظای نادرستی را استفاده میکند، الله متعال گفت یه شد یه علت است، یعنی سخت خصومت گرد. قسمی که پیشتر آیت خواندم و هو علد الخصام، سوره بقره است آیت 204، و هو سخت خصومت گرد. و خصومت یا فجور بدزبانی در خصومت یا در اثنای جنگ و جدال، این آثار منفی بسیار زیادی دارد. از جمله حسد است، بغض است. پیامبر علیه السلام از این چیزها منع کرد. در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکند، پیامبر علیه السلام فرمودند ایاکم وقبن، از بدگمانی خود را حفاظت بکن. چرا؟ فاین نظن اکذب الحدیث، بدگمانی یه دروغترین سخنی است، یعنی سخن نهایت دروغ است. ولا تجسسو ولا تحسسو ولا تنافسو ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. تجسس نکنین، عیب‌های پوشیده مردم یا عیب‌های پوشیده مردم را تجسس نکنین. فلانی چی عیبی داره، فلانی چی عیبی داره. مقابله بازی غیر نامشروع نکنین. ای کار کرده ما ای رازی کرده بهتر میکنیم، ای تو کرده ما ازی کرده بلندتر میکنیم، بالاتر میکنیم. با یک دیگر حسد نکنیم و با یک دیگر دشمنی نکنیم. تباغض ولا تباغض ولا تدابرو، علیه یک دیگر مکر و تدبیر یا علیه یک دیگر فلانی را ترتیب ندین به خاطر ضرری، بلکه ما مأمور هستیم از طرف الله متعال که قسمی که پیامبر ما فرمود علیه السلام و کونو عباد الله اخوانا، شما بندگان خداوند جور شوین با هم دیگر برادر، با هم دیگر برادر. دوم اثر خصومت ایستا تقاطع و تدابر است، قطع تعلقات، یا اینکه حیله و نیرنگی علیه ازو، یا فلان ترتیب دادن یا دسیسه کردن علیه ازو. این از آثار بد خصومت است، آشوبگری است. و گاهی در مابین رشتدارا و کسانی که قریب هستم یا دور هستم رشتدار، بر مبین اونها واقع می شود و قطع صله رحمی به وجود می آید. برادر با برادر صحبت نمی کند، پدر با اولاد صحبت نمی کند، مادر از اولاد ناراض، اولاد از پدر و مادر ناراض. یکی چهره ایش یک طرف، دیگر چهره ایش دیگر طرف. قسمی که در حدیث آمده پیامبر علیه السلام می فرماید لیس الواصل بالمکافی. واصل یعنی قائم کردن رشتداری یا رشتداری را برقرار ساختن. این نیست که برای رشتدار خود پیسه بده، برای از او توفه و تعریف بده یا برای از او کمک بکنید. این تنها رشتداری نیست، یه برقراری رشتداری نیست. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لكن رشتہ داری یا برقراری رشتہ داری اون است که اگر رشتہ دار تو نزدیکان تو یا اقارب تو از تو بایکات بکند، قطع تعلق بکند، تو باید در وصل او کوشش بکن، در پیوند او کوشش بکن. و از تو ناراض است تو بگو سلام علیکم چه حال داری. او یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه اگر برایش سلام کرده او هم شرمش می آید. سلام سبب رقت القلب است. اینه گفته می شود رشته داری، برقراری رشته داری یا قائم کردن رشته داری. این روایت در صحیح مسلم است. لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وقتی که نزدیکان او از او بایکات یا قطع تعلق بکند برعکس از او پیوند میکند، وصل میکند، رشته داری را برقرار میکند. انما المؤمنون اخوه. در آیت دوم جزء دوم موضوع درس است. من گفتم که یکی آشوبگری و دوم اخوت اسلامی. و در این آیت کریمه یا این آیت کریمه اساس و بنیاد اخوت اسلامی است. و اخوت اسلامی که ما از آن صحبت میکنیم بر بالای این آیت استوار است. انما المؤمنون اخوت فاصله بین اخوین. انما المؤمنون اخوت در اینجا حصر است، معنیش فقط مؤمنان برادران همدیگر. مؤمن برادر مؤمن است فقط. فاصله بین اخویکم، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید یا برقرار سازید، صلح و صفا را برقرار سازید. واتقوا الله لعلكم ترحمون. و از خدا ترس و پروا داشته باشید تا به شما رحم شود. تقوا سبب ترحم یا سبب رحمت پروردگار است. انسان متقی همیشه مورد رحمت پروردگار قرار میگیرد. انسان پرهیزگار همیشه مورد رحمت پروردگار قرار میگیرد. ما میبینیم که اگر مشاکل بالای انسان می آید، تکالیف، مصائب، انسان در همه حالات مساوی نمی باشد. مشقت ها می آید، تکلیف ها می آید، مصیبت ها می آید، ولی الله متعال نظر به مستوای یا درجه تقوای این انسان بالایش رحم می کند، از اون مصیبت ها نجات میدید، از مشکلات ها او را نجات میدید، مشکلات ها را دور میکنید. و ایره ما میدانیم که مشکل کشا تنها اوستا. و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا. اگر مصیبتی به انسان برسد کاشف دور کننده این مصیبت جز خدا کسی نیست، هیچ کسی نیست. مشکل کشا تنها و تنها فقط و فقط الله. نه علی مشکل کشا و نه شیخ عبدالقادر جیلانی مشکل کشا و نه مشکل کشایی جز خدا وجود دارد. این مردم هستن دیوانوار فریاد میزنن یا علی مشکل کشا. علی خودش در مشکل بود، علی را شهید کردن. او از مشکل باقیا خود نجات داده نتانستن، از مشکل باقیا که او را شهید کردن نجات داده نتانست. حسین رضی الله عنه با 60-70 نفر از خاندان اهل بیت خود شهید می شود در منطقه کربلا در عراق. علی هم در عراق است ولی مشکل حسین و مشکل افراد اهل بیت را دور کرده نمیتواند. نمیدانم یا عقلی بی عقلا در کجاست که فریاد میزند یا علی مشکل کشا. علی اگر مشکل کشا می بود رضی الله عنه مشکل حسین دور میکرد رضی الله عنه، و مشکل او 70 نفر یا 60 نفر 70 نفر از اهل بیت خاندان اهل بیت را دور میکرد که اونا در مشکل بودن. علی در اونجا از قبرش چرا دور نکرد؟ بالای قبر علی امریکایی بمباری کرد، قبر علی را که منصوب به علی است در نجف، و امو گنبزی یا گنبزی که بالای قبر علی جوشته بود و شکست و افتید. علی بم امریکایی را دور کرده نتن. بازم میگن که یا علی مشکل بشه. از خاطر الله سبحانه و الله سبحانه و تعالی می فرماید که مشرک عقل ندارد، اکثرهم لا یعقلو، عقل ندارد. و در این آیت کریمه برای ما آگاهی می دید، خبردار می سازد که مؤمنان برادران یک دیگر که رابطه ایمان آنها را با هم پیوند داده. هیچ چیزی در مبین مؤمنان و مسلمان ها جز ایمان چیزی دیگری وجود ندارد که با هم پیوند بدهد. نقطه وصل یا حرف اتصال تنها و تنها بین مؤمن ها و ایمان است، رابطه ایمانی. و رابطه ایمانی بالاتر از همه روابط است، بالاتر از روابط نسبی هم. انما المؤمنون اخوة. این آیت هم ذکر اخوت اسلامی را میکند، در با اخوت نسبی ارتباط ندارد که برادر حقیقی ماست، برادر علاتی ماست و خیافی ماست و عیانی ماست. این را بگذاریم. بزرگترین و عالیترین روابط بین مسلمان ها رابطه ایمانی. لا فضل لعربی على عجمی ولا لابیض على اسود الا بالتقوى. اساس برتری تقوا و اساس روابط ایمان است. پس نباید در میان آنها اختلاف و تفرق و یا جنگ و عداوت با وجود بیاید که بوده باشد، چون که وجود اختلاف و تفرق یا وجود جنگ و عداوت یه منافی پیوندهای ایمانی است و منافی اون روابط ایمانی است که او مسلمان ها را با هم یا مؤمن ها را با هم وصل میکند یا نزدیک میکند. درباره اخوت اسلامیه که این آیت است. دوم الله متعال می فرماید وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. الله متعال میگه که یاد بکنید نعمتی را از طرف پروردگار بالایتان. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، قبل از آمدن اسلام و قبل از بعثت پیامبر گرامی و نزول قرآن، شما با هم دشمن بودید، دشمنی در مابین شما بود. اذ کنتم اعداء. اسلام آمد، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم مبعوث شد، قرآن آمد، تألف بین قلوبكم، در مابین دلهای شما الفت و محبت انداخت، با هم دیگر مهربان و مشفق شدید. تألف القلوب، الفت، محبت. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. و با اساس الفت و محبتی که الله در دل مؤمن ها انداخت، با اون اساس فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، این یک نعمتی از طرف پروردگار بود و با اساس این نعمت شما با هم برادران گردید، برادران شدید، هر یک برادر دیگر. و این آیت دلیل است و آیت قبلی هم، انما المؤمنون اخوه، مؤمن تنها مؤمن، برادر مؤمن معنی مؤمن برادر کافر نیست، کافر برادر مؤمن، مؤمن برادر مؤمن و کافر برادر کافر، نه کافر برادر نسبی ماست نه برادر ایمانی ماست. اگر کدام رابطه ما با او داریم، رابطه انسانی ماست، رابطه اسلامی ما نه، بلکه رابطه انسانی ماست، رابطه بشری داریم که بشر است، منم بشر هستم، با او با اساس بشریت یک رابطه ای داریم، نه بر اساس اسلامیت و نه بر اساس نسب. از خاطر مؤمن برادر مؤمن و مؤمن مؤمن را دوست دارد، حتی که در حدیث صحیح بخاری در کتاب الایمان می آید، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا یؤمن احدکم حتی اکون لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. یکی از شما مؤمن شده نمیتواند تا این که پسند بکند برای برادر خود، خواهر خود، آن چیزی را که برای خود پسند میکند. اگر ما در دستم یک موبایل داریم، ما پسند میکنیم که همچون موبایل برادر ما هم داشته باشد و خواهر ما هم داشته باشد. و معنای حدیث این نیست که پسند نکنیم این برای برادر خود بدیم یا برای خواهر خود بدیم، بلکه همچون که برای خود پسندیدم برای برادر خود هم بپسندم. این را گفته میشه تو قوت اسلامی، و قوت اسلامی را الله متعال در سوره فاتح ذکر میکند، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد رسول الله و کسانی که با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، یعنی صحابهش، اشداء علی الکفار، در برابر کفار نهایت سخت هستند، لیکن در مبین خود رحما، رحما از رحم گرفته شده، با هم دیگر نهایت مشفق و مهربان و با هم دیگر نهایت محب هستند. از خاطر در حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم، پیامبر گرامی اسلام علیه السلام می فرماید المؤمن للمؤمن کالبنیان، یک مؤمن برای مؤمن دیگر مانند یک اتاق یا یک آبادی هست، یک اتاق با چهار دیوار و سقف با هم دیگر چسبیده، یک دیگر خود را حمایت میکند و یک قائم است. یکی از این بیفتد این اتاق باقی نمیماند. و مؤمن در رابطه خود همچه رابطه دیوار چهار دیواری با یک دیگر، تنها یک طرف دیوار باشد و میفتد. کلبنیان یشد بعضهم بعضا، یک دیگر خود را تقویت میدهد و یک دیگر خود را مضبوط و مستحکم میسازد. از خاطر در حدیث دیگر در صحیح بخاری و صحیح مسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید مثال المؤمنین فی توادهم و تراحمهم، مثال مسلمان ها در محبت و رحمتشان تراحمشان با یک دیگر، که مثال جسد الواحد، مانند یک جسم، مانند یک جسم فیزیکی است. این است که جسم ما جدا، جسم برادر دیگری ما از ما جدا، ما تصور میکنیم ما همه مانند یک جسد است. از خاطر پیامبر علیه السلام میفرماید دب ایلیکم داو الامم قبلکم، مسلمان ها رو میگن که در مورد شما او مرض و بیماری به وجود آمده که در امتهای سابقه بود، و او چیست؟ در امت سابقه کدام مرضی بود، کدام بیماری بود که به این امت منتقل شد؟ نبی علیه السلام فرمود که الحسد و البغضا، یکی حسد است و دوم که است بغضا، دشمنی است. و این دین از بین نبرد. هی الحالقه تو، یا حالقه تراشنده است، می تراشد. چرا می تراشد؟ میسره نخواهید. حالقه للدین، حالقه الدین، دین می تراشد، دین از بین می برد. حسد و دشمنی با یک دیگر دین طرفین را از بین می برد و تراش می کند، صاف می کند. و ما می بینیم که این آیت کریمه انما المؤمنون اخوتون و نمود می کند که برادری تنها در میان مسلمانان است. مؤمن و کافر با هم برادر نیستن، قسمی که بیشتر اشاره کرده. و از این آیه کریمه اهمیت اخوت اسلامی نسبت به اخوت نسبی دانسته می شود. من پیشتر گفتم که اخوت اسلامی بالاتر و اعلاتر و اولاتر و افضلتر و برتر از اخوت نسبی است. اگر یک مؤمن و مسلمان، یک عالم دین در یک گوشه از گوشه های دنیا از بین برود، وفات بکند، ما زیاده متعلم میشم، زیاده درد برای ما میآید که یک چراغی از چراغهای اسلامی خاموش گردید، یک نوری از انوارهای اسلامی خاموش شد. ممکن که برادر ما باشد، برادر ما نادان باشد، نخوانده، ولی برادر نسل اسلامی ما که او عالم بود، با مردن او و با وفات او یک چراغ خاموش شد، یک چراغ روشن خاموش شد. از خاطر بالاتر است، زیرا قرآن هر اخوتی را که بر مبنای ایمان و عقیده استوار باشد او را تعریف میکند، و هر اخوتی را که بر مبنای ایمان و عقیده سالم و صحیح استوار نباشد نفی کرد، اعتبار ندارد، حتی اینکه نسب را نفی میکند. نوح علیه السلام پسرش چی گفت؟ گفت که ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ما بطرف ببالای کوه فرار میکنم، آب مرا غرق کردن میتواند. نوح علیه السلام با الله شکایت کرد، گفت که یه سوار نمیشم. الله متعال گفت که این نهو لیس من اهلک، اینهو عمل غیر صالح، این پسر تو نیست. با وجودی که پسر نو بود، ولی پسر نو بود کافر، گفت که اینهو لیس من اهلک. نوح علیه السلام گفت که یا الله، تو وعده کرده بودی که اهل تو را، خاندان تو را نجات میدی، پسر ما غرق میشه. الله متعال جواب داد این نو لیس من اهلک، یا از خاندان تو نیست، این نو عمل غیر صالح، یا عمل بیکاره و ناکرار انجام میدی. اخوت و اخوت اسلامی مراد است. پس میان دو برادر، برادر خود یعنی صلح و صفا برقرار کنید و نگذارید اختلاف بیشتر، یعنی با وجود بیاید و دامنه جنگ وسیع‌تر شود. این در مبین دو فرد باشد، یا در مبین دو خاندان باشد، یا در مبین دو قبیله باشد، در مبین دو قوم باشد، یا در مبین دو دولت اسلامی باشد، باید صلح با وجود بیاید. یعنی همان اندازه که برای ایجاد صلح در میان دو برادر نسبی تلاش و کوشش میکنید، باید در میان مؤمنان متخاصم همچو تلاش، همچو کوشش را برای برقراری صلح به طور جدی و قاطع انجام بدهید و وارد میدان شوید و وارد عمل شوید. و درس این دو آیت خیلی دراز است. این دو آیت مسئولیت مسلمانان را در برابر یک دیگر در میان دو گروه متخاصم مسلمان مشخص می شود. ما در صورت خصومت دو گروه از مسلمان ها مسئولیت ما به حیثیت یک مسلمان چیست؟ ما که مسئولیت را در قبال این دو گروه متخاصم یا در قبال این دو فرد متخاصم داریم. در چنین وضعیت ناخوشگوار نباید به تفاوت باقی بمانیم، بلکه وظیفه دینی خود را به گونه درست انجام بدهیم. اولا تلاش کنیم تا در میان آنها صلح برقرار شود. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. دومی است که جنگ در برابر بعد از اینکه صلح شد، یا یک طرف آماده صلح هست و طرف دیگر آماده صلح نیست، جنگ در برابر گروه باغی و ظالم در صورت تجاوز و تسلیم نشدن به پیشنهاد صلح، باید ما آماده شویم جلوی ظلم و تجاوز را بگیریم و تجاوزگری گرفته شود، جلوی تجاوزگری گرفته شود. از خاطر الله متعال فرمود فاین بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این گروه طایفه بر دیگری بغاوت بکند و از حدود تجاوز کند، شما دست او را بگیرید. و از این را هم فهمیده میتوانیم از این دو آیت که برقراری صلح عادلانه و دور از هر نوع تبعیض جانبداری در صورت تسلیم شدن گروه ظالم، باید ما ایرا برقرار بسازیم و کوشش بکنیم. فاین فاعت فاصله بینهما بالعدل، اگر گروه باقی به طرف صلح آمده شود، شما در مبین اونها صلح بکنید. و در این آیت ها تاکید برای برقراری صلح در میان مسلمانان در این دو یا سه آیه بار بار تاکید نموده است که هرگاه دو گروهی از مؤمنان با یکدیگر به جنگ یا با وارد جنگ شوند یا وارد خصومت شوند، دیگر مؤمنان باید جلوی این شر بزرگ را بگیرند و صلح و آشتی میان اینها برقرار سازند و میان اینها میانجیگری کنند، نمایند یا میانجیگری بکنند. قسمی که ما شما میدانیم و صلح و خیرون، صلح همیشه خیرت. و این تصلح و تتقو فإن الله غفور رحیم، اگر رای اصلاح و تقوا پیش کنید قطعا خداوند آموزنده و مهربان است. و فإن الله غفور رحیم، و شما را مشمول رحمت خود قرار می دهد، یعنی زیر رحمت تو یا زیر چتری رحمت ادو داخل می شوید. از این دو آیت تعبیر از دو گروه درگیر به عنوان مؤمن گفت و این طایفتان من المؤمنین، با وجودی که مرتکب گناه کبیره هستند، لیکن با وجود از این مؤمن میگوید که دلیل بر این است که مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمیگردد. با وجودی که مرتکب گناه کبیره شده عبارت از جنگ و قتال است، زیرا قتل و قتال در بین مسلمان ها گناه کبیر است، لیکن با وجود این خداوند اینها را مؤمن گفت و مسلمان گفت، اینها را رد نکرد. چون در تفصیل و تفسیر این آیت بسیار دور و دراز است و در اینجا درس خدا خاتمه می دهیم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم